ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و چین قرارداد بازطراحی رآکتور عراق را در وین امضا کردند. پلیس مرزی رومانی میگوید بیش از 100 پناهجوی غیرقانونی را در یک کامیون پیدا کرده است. و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می‌شود. قرارداد بازطراحی رآکتور آب سنگین عراق امروز یکشنبه میان ایران و چین در وین امضا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس این قرارداد طرف چینی کار بازبینی طراحی متخصصان ایرانی و تایید نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. بنابر این گزارش، مرحله طراحی پایه این رآکتور در اسفند ماه 1395 از سوی متخصصان ایرانی به پایان رسیده است و در مراحل بعدی اسناد و مدارک این طراحی به طرف چینی تحویل خواهد شد. با طراحی رآکتور آب سنگین عراق از بخش‌های مهم توافق اتمی میان ایران و پنج علاوه یک یا برجام است. در طراحی جدید امکان تولید پلوتونیوم که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود از قابلیت‌های رآکتور عراق حذف می‌شود. پلیس مرزی کشور رومانی میگوید کامیون بزرگی را متوقف کرده که حامل 111 پناهجو بوده که می‌خواستند به شکل غیرقانونی رومانی را ترک کرده و خود را به اروپای غربی برسانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کامیون در مرز رومانی و مجارستان در ساعت پایانی روز جمعه متوقف شده است. 111 پناهجویی که در این کامیون پنهان شده بودند از کشورهای ایران، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و هندوستان بوده و طیف سنیشان بین 2 سال تا 53 سال بوده است. پلیس رومانی میگوید که پناهجویان قصد داشتند تا وارد منطقه شنگن شوند. در سال 1394 برخی از کشورهای اروپای شرقی نظیر کرواسی، رومانی و مجارستان با موج عظیمی از پناهجویان روبرو شدند که از طریق ترکیه و دریای مدیترانه خود را به اروپا رسانده بودند. شهروندان فرانسوی امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. 10,000 نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. به گفته منابع دولتی، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی یک ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام این خبر گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی، علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانست. کارخانه ارج 79 سال پیش در سال 1316 خورشیدی به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد. پس از انقلاب این کارخانه از مالک اصلی مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت که از خرداد ماه سال گذشته به کلی تعطیل شد. و مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه 3 هفته ناآرامی در این کشور راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز شنبه در حالی که لباس سفید بر تن داشتند در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا با هماهنگی نیروهای امنیتی مسیری از پیش تعیین شده را طی کردند. تظاهرات در ونزوئلا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور از 3 هفته پیش آغاز شد. خب اما در بخش گزارش ها همونطور که پیشتر هم اشاره کردم میپردازیم به آخرین اخبار مربوط به انتخابات امروز فرانسه. کیوان حسینی برای اطلاع شما درباره این اخبار الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. کیوان، اول بپردازیم میگه نامزدهای این انتخابات چه کسانی هستند و موازهشون چی هست، با هم چه تفاوتهایی داره؟
سلام براتون نوشین و شنوندگان رادیو فردا. این انتخابات 11 نامزد داره که از بین این 11 تا 5 تاشون رو میشه گفت نامزد اصلی و جدی هستن که در رقابت و در نظرسنجی ها در رده بالا قرار گرفتن. 2 تا از این نامزدها تمایلات دست راستی دارن و 3 تاشون تمایلات دست چپ.
کدومان؟
بهتر از اون کسی که در بالای نظرسنجی هست و محبوب ترین تا این لحظه امانوئل مکرون شروع بکنیم. ایشون عضو حزب سوسیالیست بوده، در واقع سوسیالیست سابق هست که خارج شده از این حزب. علتش اینه که گرایش داشته تا اندازه‌ای به سیاست‌های اقتصادی دست راستی و به چیزی به اسم سوسیال لیبرالیسم اعتقاد داره که در ادبیات سیاسی فرانسه یک تلفیقی هست از گرایش‌های چپ‌گرایانه برای برنامه‌های اجتماعی با سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد. برای همین ایشون طرفدار اتحادیه اروپا است و طرفدار این بازار مشترکی است که وجود داره و همچنین واحد پول مشترک یورو که یکی از مباحث مهم این انتخابات هست، ضمن اینکه از مسئله پناهجویان و ورودشون به فرانسه و اتحادیه اروپا هم حمایت می‌کنه و سیاستی کاملاً شبیه به سیاست خانم مرکل در آلمان رو ازش پشتیبانی میکنه. در مسائل اجتماعی ایشون مخالف منع حجاب هم هست. نامزد مهم دومی که در این انتخابات هست مارین لوپن از راست افراطی، نامزد بسیار خبرساز و جنجالی هست که برخی اون رو کابوس اتحادیه اروپا توصیف کردن، چرا که خانم لوپن اساساً با اتحادیه اروپا مخالفه و گفته که اگر رئیس جمهور بشه شبیه به رفراندوم بریتانیا معروف به برگزیت یک رفراندوم برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. ایشون متهم شده به پوپولیسم و همچنین نجات پرستی، اتهاماتی که طبیعتاً خودش رد میکنه و البته سیاست‌های ضد مهاجر رو تبلیغ میکنه و اعتقاد داره که باید در این زمینه سختگیری‌های خیلی جدی صورت بگیره. نامزد بعدی فرانسوا فیون از راست میانه هست، از حزب جمهوری‌خواه فرانسه، همون حزبی که آقای ژاک شیراک مثلا ازش اومده بود و ایشون مخالف همین سوشال کپیتالیسمی هستش که صحبتش میشه، این برنامه اجتماعی که برای کارگران وجود داره تا اندازه زیادی با خانم تاچر مقایسه شده در بریتانیا و طرفدار کاهش هزینه دولت و کوچک کردن دولت هست، طرفدار افزایش سن بازنشستگی و افزایش ساعت کار هم هست. نامزد بعدی
افزایش ساعت کار فکر می‌کنم در فرانسه خیلی طرفدار داشته باشه، نه کیوان؟
بله حتما، اصلا فکر نکنم هیچ طرفدار داشته باشه. نامزد بعدی که اون هم خبرساز شده و خارج از انتظارها میشه گفتش که تا اندازه زیادی تونسته موفق بشه در نظرسنجی، اسمش از جان لوک ملانشون که سوسیالیست سابقی هست که برخلاف آقای مکرون به دلیل اینکه تمایلات چپگرانه رادیکالی داشته از حزب سوسیال اومده بیرون، سوسیالیست اومده بیرون و مخالف اتحادیه اروپا، مخالف ناتو، مخالف تمام این جنبه‌های جهانی سازی و طبیعتاً طرفدار برنامه‌های کاهش شکاف فقر و فقیر و غنی هم هست و حزب کمونیست فرانسه هم ازش حمایت کرده. آخرین نامزد مهم به نام آمون از حزب سوسیالیست هست، از همین حزب آقای اولاند که الان در قدرت هست و ایشون از جناح چپ حزب خودش میاد، نسبت به آقای اولاند میشه گفت چپتره، به دلیل همین تمایلات چپگرانه‌ای که داشته از کابینه اساسا استعفا کرد و میشه گفت دشمن سرسخت نئولیبرالیسم، به این معنا که تمام این اقتصاد باز و سیاست‌های بازی که صحبتش میشه یا کاهش دخالت دولت در بازار رو باش مخالفه و به شدت آدم محیط زیستی هست و از جمله طرفداران اتحادیه اروپا است.
بس خیلی طیف متنوع و رنگارنگی هستن مردم فرانسه، یه طیف بسیار بسیار وسیع دارن. کیوان اگه ممکنه خلاصه وار بگو که آخرین نظرسنجی‌ها چی بوده و بیشتر کدومش رو ممکنه اقبال داشته باشن یا به دور دوم کشیده بشه؟ قطعاً کشیده میشه فکر می‌کنم.
100% به دور دوم کشیده میشه به خاطر اینکه در فرانسه باید کسی که در دور اول برنده میشه بالای 50% رأی داشته باشه که ظاهرا هیچ کدوم اینها ندارن. موفق ترین در نظرسنجی هایی که در همین دو سه روز اخیر میشه گفتش که تا اندازه‌ای بالاتر هم رفت آقای مکرون هست که 24% بود، بعدش خانم لوپن 22% و بعدش آقای فیون 19.6% و آقای ملانشان 18.9%. همونطور که می‌بینید 4 نفر بسیار به هم نزدیکن. حالا چرا اینقدر پیچیده و هیجان‌انگیز شده؟ چون تعداد کسانی که تصمیم نگرفتند در این انتخابات بسیار زیاد بود. تا روزهای آخر چیزی در حولش نزدیک به 30% میگفتن که در این نظرسنجی ها همچنان مردد هستند و اینها تصمیمی که امروز میگیرن میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه کدوم دو نامزد برن به دور دوم و در دور دوم با هم رقابت بکنن. اگر این نظرسنجی به این شکلی که هست دقیقاً اتفاق بیفته، مکرون و لوپن میرن دور دوم.
بسیار خوب، متشکرم. کیوان حسینی بود همراه با آخرین اخبار مربوط به انتخابات فرانسه. باز هم کیوان رو خواهیم داشت در بخش‌های دیگه. اما گزارش بعدیمون مربوط به افزایش شماره کشته شدگان حمله طالبان در یک مرکز نظامی در شمال افغانستان هست که باعث شد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور امروز یک شنبه رو عزای عمومی اعلام کنه. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حمله نیروهای طالبان به یکی از مراکز نظامی افغانستان در حوالی مزار شریف ناحیه بلخ این کشور دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. رخدادی که از آن به عنوان خونین ترین حمله این گروه شبه نظامی از سال 2001 زمان سقوط حکومت طالبان یاد می شود. روزنامه واشنگتن پست عصر شنبه دوم اردیبهشت ماه در گزارشی با اشاره به آمارهای متفاوت و گاه زد و نقیضی که تاکنون از این رخداد منتشر شده از قول برخی مقامات افغانستان نوشت که در این حمله دست کم 140 نفر کشته و 60 نفر نیز مجروح شدند. گزارش رادیو آزادی افغانستان نیز این آمار را به نقل از یک مقام نظامی در استان بلخ تایید می‌کند، در حالی که آمارهای رسمی شمار قربانیان را به مراتب کمتر نشان می‌دهد. مقامات دولتی افغانستان در ابتدا تعداد کشته شدگان را تنها 8 نفر عنوان کرده بودند که این آمار بعدها به 50 نفر رسید و در نهایت سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت بر اثر این حمله 100 نفر کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حمله شبه نظامیان طالبان به این مرکز نظامی حدود 6 ساعت به طول انجامید و مهاجمان به سربازانی یورش بردند که در حال ادای نماز جمعه بودند. به گفته ژنرال عبدالرؤوف محتاج، یکی از فرماندهان مرکز نظامی مورد حمله واقع شده، مهاجمان با استفاده از پوشش نظامی و حتی در اختیار داشتن کارت‌های شناسایی موفق به انجام این حمله شدند. وی همچنین می‌افزاید یکی از خودروهای مهاجمان حامل افرادی بوده که وانمود می‌کردند زخمی هستند و حتی سرم به دست یکی از آنان وصل بوده که در مأموران سه مرحله ایست بازرسی شکی باقی نمی‌گذارد که آنان از افراد خودی هستند.
بسیار مشکلات دیگه است که نمی یونیفرم با یونیفرم آمدن. 10 نفر بود سه تاشن تئوری کرد.
بیانیه رئیس جمهوری افغانستان هم بر انجام حمله در هنگام ادای نماز تاکید کرده و روز یک شنبه را به یاد قربانیان این حمله عزای عمومی اعلام کرده است. این بیانیه تاکید داشته که پرچم افغانستان در داخل کشور و در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از افغانستان نیمه افراشته خواهد بود. تاکید مقام‌های افغانستان بر این نکته است که علت موفقیت طالبان در انجام این حمله خونبار استفاده آنان از یونیفرم ارتش افغانستان بوده که البته سرانجام در سومین ایست بازرسی مدارکشان مورد شک واقع می‌شود و درگیری رخ می‌دهد که طی آن یک مقام ارشد و یک سرباز ایست بازرسی مرکز نظامی یاد شده کشته و 2 تن زخمی می شوند. مسئولان افغان می افزایند مهاجمان پس از پشت سر گذاشتن سومین ایست بازرسی خود را به سربازان افغان در محل عبادت و ادای نماز می رسانند و به روی سربازانی که در هنگام عبادت غیر مسلح بودند آتش می گشایند. محمد اسحاق اتمر، کارشناس امور نظامی در افغانستان، طی گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تشریح واقعه رخ داده و دلایل آن عدم تجربه کافی نظامی نیروهای دولتی را در ناتوانیشان برای مقابله با این گونه حملات مؤثر می‌داند.
ما فکر می‌کنم در اکثر جایا احتمالات امنیتی ما اونقدر قوی نیست و دشمن ایرا پیش از پیش سروی می‌کنه و پیش از پیش ارزیابی می‌کنه و مطابق از آسیب پذیری بر ازو پلان می‌سنجه و حمله می‌کنه. یعنی مسائل است که چندین بار از این ضعف استفاده شده و نیروهای امنیتی ما صدمه رسانیده شد. ما اگر سر همین آسیب پذیری خود مرور دوباره نکنیم، با اینا را شناسایی نکنیم، با اینا را جلوگیری نکنیم، من فکر میکنم شاید آینده ها باز همچنین واقعات تکرار شود.
در گزارش‌های منتشر شده از این مرکز نظامی به عنوان پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور نام برده شده که نیروهای ناتو نیز در آن به آموزش سربازان افغان مشغولند. با این حال تاکنون گزارشی مبنی بر کشته شدن نیروهای ناتو بر اثر این حمله منتشر نشده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه گزارش ها و اخبار رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با ما همراه باشید.